سایر آزمون‌های ورودی آموزش عالی شامل آزمون سراسری، کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی حرفه‌ای طبق برنامه زمانی قبلی اعلام شده برگزار خواهد شد. خانم زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش نیز گفت هیچ برنامه‌ای برای تعویق کنکور سراسری که قرار است 30 و 31 مرداد برگزار شود گرفته نشده و برگزاری کنکور به قوت خود باقی است. با رانندگان تاکسی که ماسک نزنند برخورد می شود. رئیس اتحادیه تاکسیرانی های شهری گفت تعداد کمی از رانندگان تاکسی دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند. به همین علت سازمان تاکسیرانی در سراسر کشور استفاده نکردن از ماسک را برای رانندگان تخلف محسوب می کند. آقای زامنی افسود کمیته های انضباطی شهرداری ها این تخلف را با اولویت بررسی می کنند. وی از هموطنان خواست در صورت مشاهده این تخلفات موارد را به خطوط ارتباطی شهرداری ها اطلاع دهند تا اقدام شود. تخصیص ندادن به موقع نهاده ها موجب افزایش قیمت مرغ شده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اعلام این مطلب بر تسری در راه اندازی بارانداز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی از سوی تعاونی روستایی استان تهران تاکید کرد. آقای عسکری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران گفت فرایند تأمین نهادها و تخصیص ارز جوابگوی نیاز بازار نیست و تأمین نشدن به موقع نهادها در فصل جوجه ریزی ضمن افزایش قیمت موجب اختلال در بازار خواهد شد. در این جلسه شرکت پشتیبانی امور دام و جهاد کشاورزی استان تهران موظف شد شرایط تحقق قطعی تخصیص سهمیه نهادها را در زمانبندی مناسب فراهم کند. شرکت پشتیبانی امور دام و اداره کل تعاون روستایی استان تهران هم موظف شد هماهنگی لازم برای واگذاری انبار حکیمیه و امین‌آباد را به تعاون روستایی برای راه اندازی بارانداز فراهم کند. شاخص کل بورس امروز با 9273 واحد افزایش به رقم 1,822,117 رسید. خانم مصطفی کارشناس بورس و اوراق بهادار.
ارزش کل معاملات امروز به رقمی بیش از 202200 میلیارد ریال رسید. 11869 میلیون انواع اوراق بهادار طی 1,937,160 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس با 9273 واحد افزایش به رقم 1,822,117 واحد بالغ گردید. شاخص کل هموزن با کاهش 3519 واحدی به رقم 482,369 واحد رسید. شاخص قیمت هم 2448 واحد افزایش داشت و به رقم 481,045 واحد رسید. در بازار اول شاهد افزایش شاخص به میزان 6053 واحد بودیم که رقم شاخص رو به 1,392,457 واحد رساند و شاخص بازار دوم با 21,742 واحد رشد روبرو شد و روی رقم 3,438,065 واحد نشست. شاخص صنعت در این روز 10,608 واحد افزایش داشت و به رقم 1,617,331 واحد رسید.
آنتی‌بادی تولید شده در بدن بیماران مبتلا به کووید 19 پس از مدتی کاهش می‌یابد و احتمال ابتلای دوباره آنان به بیماری وجود دارد. تحقیقی در انگلیس نشان داد حدود دو هفته پس از ظهور نخستین نشانه‌های ابتلا به ویروس کرونا در افراد در بدن 60% آنها سطح کافی از آنتی‌بادی برای مقابله با عفونت‌های آینده کووید 19 وجود دارد. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار را 20-30 دقیقه از همین رادیو خواهید شنید. خدا نگهدار.
صدای شهر.
شانزده و 35 دقیقه و همراهی ما با شما شهروندان عزیز تهرانی از استودیو صدای شهر رادیو تهران.
اینجا استودیو صدای شهر. صدای شهر صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، 301.
صدای شهر.
نمی نمیدونم شما راننده های عزیز سرعتتون در بزرگراه ها واقعا سرعت مجاز هست و در تمام طول بزرگراه سرعت مجاز رو رعایت میکنید، یا یعنی اینکه سرعتتون رو با دوربین ها تنظیم میکنید، یعنی وقتی فقط به دوربین ها میرسید سرعتتون رو کاهش میدید به اندازه‌ای که دوربین عکس نگیره و جریمتون نکنه. این رو لطفاً به ما بفرمایید واقعا رعایت میکنید یا نه، جزء کدام دسته هستید؟ 888-82-301 در اختیارتون هست و موضوع امروز عصرگاهی صدای شهر حول این محوره که دوربین های کنترل سرعت واقعا چقدر بازدارنده هستند در اینکه خطری اتفاق نیفته و اون سرعت مجاز رو همه رعایتش بکنن. نقطه ای محدود به همون نقطه است، همه سرعتشون رو کم میکنن، خصوصا این هایی که همیشه از یک بزرگراه عبور میکنن جای دوربین راه ها رو هم کاملا حفظن و میدونن. به ما بگید شما جزء کدام دسته هستید و اصلا این دوربین ها کاربردی داره در این زمینه در این ماجرا یا خیر. 888-82-301 حتما پیگیر میشیم و پاسخ مسئولان رو هم میگیریم و نظرات شما هم برامون بسیار مهمه.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان محترم صدای شهر رادیو تهران. یکی از تخلف‌هایی که در هنگام رانندگی بیشترین آسیب‌ها و خسارات مالی و جانی رو در پی داره عبور از سرعت‌های مجاز و شاید هم به نوعی بگیم سرعت‌های مطمئن است، که سرعت مطمئنه با توجه به شرایط خاص جاده و هوا و وسیله نقلیه و راننده تعریف شده، اما سرعت مجاز سرعتیه که در روی تابلوهای حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها شاهدش هستیم. به خاطر اینکه این تخلف کمتر هزینه داشته باشه در شهر ما، دوربین هایی برای کنترل سرعت نصب شده. آقا به نظر شما دوربین های کنترل سرعت چقدر میتونن بازدارنده باشن در تخلف؟
دوربین های کنترل سرعت اگه واقعا قانونش اعمال بشه خیلی تاثیر داره. اونی که میخواد رعایت کنه خب رعایت میکنه، اونی که نمیخواد رعایت کنه حالا چه فاصله این دوربین تا اون دوربین اگه بگیره یا نگیره براش فرقی نمیکنه. یه نکته دیگه این که من بعضی جاها شنیدم که بعضی دوربینا نمیزنن، بعضی جام خودم دیدم که نمیزنن،
دوربینا فعال نیست.
یه عده میرن مثلا تست میگیرن، طرف رد میشه میره یه پرینتی میگیره میگه آقا نمیزنه، به چهار نفر دیگه هم میگه آقا این دوربین نمیزنه، خیالشون راحت از اون مسئله.
میگه مثلا کجاها؟
من جایی که ندیدم
لو نمیدید.
نه خلاص خودم رعایت میکنم، مثلا دوربینو ببینم وایسم یا بعد دوربین برم.
حالا این دوربین ها معمولا دو روش دارن کنترل میکنن، یکی اینکه از مقابل دوربین که رد میشین سرعت لحظه‌ای شما رو محاسبه میکنه و اگر تخلف کنین عکس میگیره، یه سری دوربین هم هستن که سرعت متوسط توی مسیر کنترل میکنن. فهم کنین کدومش بهتره؟
والا تو مسیر کنترل کنه بهتره، اونی که مثلا از بغلش رد میشه، مثلا اگه 80 تا سرعت باشه رو 80 تا تمرکز میکنه رد میشه بعد سرعتش زیاد میکنه، خب زیاد درست دوربین رو 80 به بالا میزنه، ولی اونی که تو لحظه مثلا شما میبینید 10 تا ماشین داره مستقیم میره سر جاش تو لاین حرکت میکنه، یه دونه خلاصه اصلا ناخودآگاه یکی میاد ریتمو به هم بزنه. یکی این، یکی من فکر میکنم مبلغی که دوربینا میزنن بازدارنده نیست.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-33
و اما با خبر باشید که پلیس از ورود مسافران بدون ماسک به مترو خودداری میکنه. رئیس پلیس مترو پایتخت از جلوگیری از ورود مسافران فاقد ماسک به مترو خبر داده. بر این اساس ماموران پلیس در تمامی ساعات و در تمامی ایستگاه‌های مترو در کنار گیت ها مستقر هستند و از ورود شهروندان بدون ماسک جلوگیری میکنند.
ترافیک
خب از وضعیت ترافیک این دقایق هم بشنوید. غرب به شرق بزرگراه شهید همت از مسیرهای پرترافیک هست، از خیابان شیخ بهایی تا حوالی خیابان شهید عباسپور. غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی مسیر پرترافیک دیگر هست که از خیابان شهید قنبرزاده ترافیک سنگین داره تا حوالی پل سید خندان. در مسیر جنوب شمال بزرگراه شهید نواب صفوی هم ترافیک سنگین، از میدان نهم دی تا محدوده خیابان جوانمرد و بالاخره مسیر شرق به غرب خیابان دماوند هم ترافیک سنگین داره، از پل روشندلان تا میدان فردوسی. برای ارتباط با صدای شهر 888-82-301 بگید که دوربین های بزرگراه‌ها برای کنترل سرعت بازدارنده هستند یا خیر.
صد ثانیه با کتاب.
لیلة المبیت و خوابیدن علی در بستر پیغمبر. همانطور که ابو طالب پسرش علی را سپر بلای جان پیامبر می کرد و او را از بیم حمله مشرکان به رسول خدا در رخت خواب پیغمبر می خوابانید تا اگر مشرکان قصد حمله بر او را داشتند علی به جای پیامبر فدا شود، همینطور علی نیز خود پس از مرگ پدرش در راه پیامبر فداکاری ها می کرد. علی در لیلة الغار در بستر پیامبر جا گرفت. ابو طالب سنت فداکاری در راه پیامبر تا سرحد جان را به علی یاد داده بود و علی اینک پس از وفات پدرش از آن سنت تبعیت می کرد و مرگ را در راهی که برای خود برگزیده بود خار و ناچیز می شمرد. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد سوم بخش اول. مجموعه سیره معصومان اثری ارزشمند در حوزه شناخت ائمه معصوم علیهم السلام است که در 6 مجلد نوشته و منتشر شده است. جلد سوم این اثر به سیره امام علی علیه السلام اختصاص دارد که در 2 مجلد تدوین شده است. کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد سوم بخش اول نوشته سید محسن امین با ترجمه علی حجتی کرمانی را انتشارات سروش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 2113 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
مانیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده. در برنامه گذشته راز هزارها درباره به دنیا آمدن زال و پرورش او توسط سیمرغ و بالیده شدن این پهلوان صحبت کردیم و گفتیم که زال جوان برومند و خردمندی میشه که با رودابه دختر شاه کابل پیمان همسری میبنده و از این پیوند رستم پهلوان نام‌آور ایرانی به دنیا میاد. رستم بزرگ میشه و آنچنان میباله که در دلیری و زورمندی مانند نداره. رستم سراسر عمر پر افتخار خود رو به آزادگی در گوشه زابلستان میگذرونه و در تنگناهای تاریخی به یاری ایرانیان میشتابه و هر بار اونها رو از خطر حتمی رهایی میده. البته از پهلوانی ها و شگفت آفرینی های رستم در دوره کیانیان سخن به میان آمده و بیشترین رزم‌آوری های او در دوره کیکاووس و کیخسرو کیانیه. رستم کیکاووس رو 2 بار از بیچارگی نجات میده. پس از گذشتن از 7 خان رستم با دیو سپید نبرد میکنه، بیژن رو از چاه افراسیاب تورانی رها میکنه، کین سیاوش رو از افراسیاب اهرمن خوب میگیره، اشکبوس و کاموس کشانی رو میکشه تا اینکه در سراشیب زندگی ندانسته و نشناخته فرزند برومندش سهراب رو هلاک میکنه و سرانجام اسفندیار شاهزاده مغرور به دسیسه گشتاس به نابخرد به دست رستم کشته میشه. این مطالبی که گفتم به صورت بسیار خلاصه داستان زندگی پهلوان نام‌آور ایرانی رستمه. اما به راستی دریغ داریم که داستان مفصل و دقیق تر این اسطوره بزرگ حماسه های ملی ایران رو برای شما نگیم. بنابراین از اینجا به بعد با آهستگی و تأمل بیشتری بر مبنای شاهنامه فردوسی حماسه سرای بزرگ ایران این بخش از تاریخ اسطوره‌ای ایران رو پیش می‌بریم. پس از کودکی رستم آغاز می‌کنیم. رستم در کنار پدرش زال رشد و پرورش پیدا میکنه و هر روز نیرومندتر و برومندتر میشه و با آداب پهلوانی و رسوم پیکار آشناتر. شبی در جایگاه خودش خوابیده که بانگ و فریاد بسیاری رو میشنوه. خبر میدن که پیل سپید جنگی از بند رها شده و به گروهی آسیب رسونده. رستم از جای بر میجهه. گرز نیای خود سام رو بر میگیره و از خوابگاه به سرای خانه میاد. نگهبانها در رو به روی او میبندن که رستم به بیرون نره و در برابر پیل سفید قرار نگیره. رستم اونها رو کنار میزنه و گرز رو بر قفل در میکوبه و قفل رو در هم میشکنه و بیرون میاد. پیل سفید رستم رو که میبینه به سوی او حمله میکنه و خرطومش رو آماده میکنه تا رستم رو بگیره. رستم گرزی بر سر فرق پیل میکوبه و او رو از پای در میاره و بر زمین میاندازه. سپس به خوابگاه خودش باز میگرده. بامداد فردا خبر به زال پدر رستم میرسه که پیل سپید به ضرب رستم کشته شده. زال از اینکه فیلی جنگازموده رو از دست داده افسوس میخوره. با این حال بر پسر آفرین میگه و از او میخواد پیش از آن که آوازی دلیری او در اطراف و اکناف پراکنده بشه به خونخواهی جدش نریمان یعنی پدر سام بره که به دست مردم حصار کوه سپند کشته شده بوده. پس رستم هم با گروهی از دلیر مردان ایرانی با لباسی مبدل و کاروانی با بار نمک به سوی قلعه میره و سلاحها رو هم در بار نمک پنهان میکنن. قلعه 4 فرسنگ در 4 فرسنگ وسعت داره و همه وسایل زندگی از آب و زمین‌های زراعتی در اونجا موجوده و ساکنان اونجا هم به جز نمک به چیز دیگری نیاز ندارن. مردم قلعه کوه سپند از آمدن کاروان نمک شادمان میشن و به دستور فرمانروای حصار کاروان رو به قلعه میبرن. رستم با مقداری نمک پیش بزرگ قلعه میره و با او به گفتگو میپردازه و به اصطلاح امروزی با هم خوش و بش میکنن. فرمانروای قلعه هم با رستم به احترام رفتار میکنه و دستور میده که بارهای نمک رو به بازار ببرن و بفروشن. ساکنان قلعه هم دور کاروان جمع میشن و به مبادله نمک و زر و سیم و چیزهای دیگه میپردازن و این کار تا شب ادامه داره. به هنگام شب رستم و همراهان مسلح میشن و بر قلعه‌بان حمله میکنن و او رو از پای در میارن. خبر به مردم قلعه میرسه و جنگ سختی در میگیره و رستم و یارانش هر که رو میبینن از دم تیغ میگذرانن. البته اینها همه به خونخواهی جد بزرگ رستم یعنی نریمان صورت میگیره که مردم همین حصار و قلعه او رو پیش از این به نامردی و نامردمی کشته بودن. با رسیدن صبح کسی از مردم قلعه زنده نمیمانه و رستم در بازرسی از مکانهای قلعه به جایی میرسه که از سنگ ساخته شده و در آهنی بزرگی هم داره. با ضربه گرز قفل و بست در رو میشکنه و وارد میشه. خانه رو پر از زر و سیم میبینه و وارد اونجا میشه. بعد از اینها نامه پیروزی خودش رو به پدرش زال می نویسه و چگونگی گشودن قلعه و شکست دادن مردم اونجا رو شرح میده و با پیکی تندرو روانه می کنه. زال هم از پیروزی فرزند بسیار شادمان میشه و شتران بسیاری با پاسخ نامه به کوه سپند میفرسته تا غنایم و زر و سیم رو به سیستان بیارن و به رستم و پیروزی او هم آفرین میگه. رستم هم با غنایم فراوان به سیستان برمیگرده. زال به مژده این پیروزی و گرفتن انتقام خون نریمان هدایایی از غنایم رو به همراه نامه‌ای برای سام پدرش میفرسته و سام هم از دلاوری نواده خودش و هدایای ارزنده‌ای که از غنایم قلعه برای او فرستاده شده خوشحال میشه و بر دلاوری نوه برومندش آفرین میگه. در این هنگام منوچهر شاه به 120 سالگی پادشاهی خودش رسیده. اخترشناسان و ستاره شماران هم از سپری شدن روزگار او و در واقع فرا رسیدن زمان مرگش خبر میدن که البته شاه هم خودش از پر شدن پیمانه عمر بی خبر نیست. بنابراین منوچهر شاه دانایان و بزرگان دربار و مهتران سپاه رو به همراه پسرش نوذر صدا میکنه و در حضور جمع نوذر رو به دادگری و مردمداری و رعیت پروری اندرز میده و او رو به فرمان برداری از آفریدگار جهان فرا میخوانه و اشاراتی هم به جهان پهلوانی رستم و تاخت و تاز تورانیان به ایرانیان میکنه و از افراسیاب تورانی نام میبره که در آینده باز هم به ایران حمله میکنه و تکرار شدن این رویداد رو در واقع پیشبینی میکنه و بعد از اینها دیده بر هم میگذاره و جان به جان آفرین تسلیم میکنه. نوذر بعد از مرگ پدر و برگزار کردن مراسم سوگ او به تخت پادشاهی پیشدادیان تکیه میزنه. اما در اندک زمانی این جوان کار نادیده و بی تجربه برخلاف راه و رسم بخردانه پدر به بیداد و ستم روی میاره. مردمان هم از جور و جفای نوذر آواره سرزمین‌های بیگانه میشن و کشاورزها به سپاهیگری رو میارن و سپاهیان هم در هوس فرمانروایی به تکاپو میافتن و خلاصه ایران از ناامنی و آشوب به جوش و خروش میافته. نوذر شاه هم از این نابسامانی‌ها هراسان میشه و در پی چاره نامه‌ای به سام که در این زمان در مازندرانه مینویسه و از او کمک میخواد. سام هم با لشکری آراسته به پایتخت نوذر شاه میاد. بزرگان به استقبال او میرن و از بیدادگری شاه شکوه و شکایت میکنن و از او میخوان که خودش بر تخت سلطنت بنشینه و آشوب و بلوا رو در کشور به پایان برسانه. سام هم بزرگان رو سرزنش و به خیشتنداری دعوتشون میکنه و ازشون میخواد که با نوذر از نو پیمان وفاداری ببندن تا سام هم با پند و اندرز شاه رو به دادگری و رعایت عدل و انصاف وادار کنه. بزرگان هم این پیشنهاد نوذر رو میپذیرن و سام پیش نوذر میره و به او پندهای حکیمانه میده و سفارش‌های پدرش منوچهر رو که در دم مرگ به او کرد به یادش میاندازه و در این حال از تجدید عهد و پیمان بزرگان و فرمانبری سپاهیان خاطرش رو آسوده میکنه. نوذرشاه هم با اظهار پشیمانی از کارهای گذشته میپذیره که از اون پس جز به عدالت رفتار نکنه و به این ترتیب کارها که سامان میگیره سام هم به جایگاه خودش در مازندران برمیگرده. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
شرکت فناوران تقویه پیام، تولید کننده انواع فناهای صنعتی و خانگی با تکنولوژی روز دنیا. محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی. بغلنده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تقویه پیام. تلفن تماس 021-52-875.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن رو کابوت تعویض تو سسود، بزن رو کابوت تعویض تو سسود.
SPV محصولی از شرکت نفت سپاهان.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
با سوت دابر این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستاره حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزون با کیفیت، به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش.
به ساعت 17:05 عصر رسیدیم. شما همراه بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران هستید. برای این لحظه پیشنهاد ما به شما شنیدن برنامه تیک تاک.
عقربه‌های زندگی توقف نداره. جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم تا آخرش پا به پای شما.